آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من امین بزرگمهر با مجموعی از گزارشات درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارشات، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید جلب میکنم.
با سلام. روابط عمومی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد دوربین های مورد تقاضای آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاسیسات نتنز نصب شده است و به این ترتیب آژانس می تواند به طور کامل بر تاسیسات نتنز نظارت داشته باشد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست روز شنبه مونیخ اعلام کرد جامعه بین المللی مصمم است جلوی تهدید ناشی از دستیابی ایران به سلاح های اتمی را بگیرد. صدر اعظم آلمان که کشورش اکنون ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خواستار شفافیت بیشتر تهران در رابطه با برنامه هسته‌ای شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نشست مونیخ اعلام کرد درک نمی‌کند چرا جمهوری اسلامی به پیشنهاد محمد البرادعی مدیر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ مثبت نداده است. پلیس اسرائیل و تظاهرکنندگان فلسطینی در دومین روز تظاهرات در شرق بیت المقدس درگیر شدند. پلیس اسرائیل روز شنبه برای از هم پاشیدن تظاهرکنندگانی که سطل‌های زباله را با آتش کشیده و با اتوبوس‌های توریستی سنگ پرتاب می‌کردند، از گاز اشک‌آور استفاده کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید شماره ردیف‌های به دست آمده از بمب‌های منفجر شده در عراق ارتباط جمهوری اسلامی را با این بمب‌ها نشان می‌دهد. باراک حسین اوباما سناتور دموکرات آمریکایی روز شنبه در ایالت ایلینوی نامزدی خود برای سمت ریاست جمهوری را اعلام کرد. و در پایان اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود از کنگره این کشور خواست با پذیرفتن از طرح جدید انرژی او از وابستگی آمریکا به نفت بیگانه بکاهند.
با تشکر از مهدیه جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کمک تسلیحاتی ایران به شبه نظامیان عراق. بیانیه گروه 4 در مورد دولت وفاق ملی فلسطینی. کنفرانس بین‌المللی زنان کرد برای صلح و برابری در عراق. و گزارش‌های دیگر. کالین جلینگ و کاترین شریدر از خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش دادند فرماندهان نظامی آمریکا در عراق مدارکی را به اعضای کنگره آمریکا ارائه دادند که نشانگر کمک تسلیحاتی این کشور به شبه نظامیان در عراق است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم روز جمعه گفت علائم موجود بر روی مواد منفجره در عراق نشانگر آن است که این مواد از ایران وارد شده است. در همین حال مقامات امنیتی آمریکا هفته هاست مشغول تهیه گزارشی به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هستند که مدارک را مبنی بر دخالت ایران در اقدامات نظامی و انفجارهای عراق نشان می‌دهد. برگردان گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در زمینه دخالت ایران در انفجارهای عراق از هومن سیسان می‌شنوید.
سناتور جوزف لیبرمن دموکرات از ایالت کنتیکت گفت برخی از مدارک را دیده است و با توجه به آنچه که دیده قانع شده که ایرانیان به کسانی که آمریکایی‌ها را در عراق می‌کشند کمک تسلیحاتی می‌کنند. آقای لیبرمن از جزئیات مدارک فاش شده سخنی نگفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام بلندپایه دولت آمریکا می‌گوید در دسامبر سال گذشته میلادی فرماندهان ارتش به نمایندگان مجلس آمریکا مواد منفجره دستسازی را نشان دادند که به سبک ایرانی ساخته شده بود. این مقام بلندپایه نخواست نامش فاش شود زیرا این اطلاعات هنوز در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است. این جزئیات یک روز پس از سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا منتشر می شود که گفته بود شماره سریال و دیگر علائم حاکی از آن است که مواد منفجره ایرانی به وسیله شبه نظامیان در عراق مورد استفاده قرار می گیرد. آقای گیتس روز جمعه پیش از سفر به اسپانیا به خبرنگاران گفت نشانه های موجود بر روی مواد منفجره در عراق مدرک بسیار خوبی در رابطه با کمک ایران به تندروهای عراقی است. سخنان آقای گیتس یکی از اولین اظهار نظرهای رسمی دولت آمریکا در این زمینه است. البته مقامات امنیتی آمریکا هفته هاست سرگرم نوشتن گزارشی هستند که شواهد دخالت‌های مخرب و مرگبار ایران در عراق را به پرزیدنت بوش ارائه می‌دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی می‌گوید شواهد ارائه شده که در نسخه محرمانه‌اش شامل اسلاید‌ها و انبوهی از مدارک است نشانگر آن است که ایران در عرصه سخت افزارهای نظامی از جمله تسلیحات پیشرفته و مواد منفجره دستساز به شبه نظامیان در عراق نقش دارد. اتهامات وارده به ایران شامل کوشش این کشور در آموزش نظامی عراقیان نیز می‌شود. البته با وجود تمامی این شواهد مقامات دولت آمریکا میگویند اختلافاتی در مورد میزان علنی کردن این شواهد وجود دارد. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش فاش شود آمده است در میان شواهدی که دولت آمریکا در مورد دخالت‌های ایران در عراق ارائه خواهد داد اسلحه هایی است که از ارتش آمریکا در جریان حمله‌های مختلف در عراق ثبت کرده است. مدارک به دست آمده در حمله آمریکا به دفتر ایران در اربیل در 11 ژانویه نیز از دیگر شواهدی است که ارائه خواهد شد.
گزارش هومن سیسان را می‌شنیدید در مورد شواهد موجود در رابطه با دخالت ایران در انفجارهای عراق. با نزدیک شدن اتمام مهلت شورای امنیت به ایران در مورد غنی‌سازی اورانیوم و حضور ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس و نیز شواهدی که درباره دخالت ایران در برخوردهای داخلی عراق ارائه می شود به نظر می رسد فشارهای بین المللی بر ایران افزایش یافته است. تأثیر این فشارها در داخل ظاهرا موجب شکافی میان جناح‌های جمهوری اسلامی بر سر چگونگی کنار آمدن با جهان شده است. گفته می شود جناح میانه‌رو ایران به رهبری آیت الله هاشمی رفسنجانی با ادامه روندی که احمدی نژاد در زمینه‌های مختلف در پیش گرفته موافق نیستند و نگرانی خود را ابراز کردند. در میان مردم چه فکر می کنند و چه می گویند؟ فرزین کرباسی روزنامه‌نگاری که مدتی از ایران به سلیمانیه در کردستان عراق رفته است در گفتگو با رویا طلویی چنین می گوید.
طبق اون چیزی که من با مردم در ارتباط هستم، مردم میتونیم به دو گروه تقسیم بکنیم. گروه اول گروهی هستن که افکار سیاسی دارن، پیگیری میکنن خبرهای سیاسی رو. اینا خیلی امیدوارن به یک نجات دهنده. این نجات دهنده متاسفانه توی اپوزیسیون، توی فعالین سیاسی خارج از کشور کلن این خیلی ضعیف شده و میبینید اپوزیسیون ما بسیار بسیار ساکت، مخصوصا توی این روزای اخیر که فشار به ایران زیادتر شده اینا ساکت‌تر شدن. گروه دوم گروهی هستن که اکثریت خاموش رو تشکیل میدن. اینا بسیار ناامیدن، فکر میکنن که طبق عادت جمهوری اسلامی که توی 28 سال گذشته همیشه در لحظه های آخر یه برگی رو میکنه یا جام زهر حاضری دارن همیشه برای سرکشیدن و صلح کردن و سازش، تو لحظه آخر سازش میکنن، امتیاز میگیرن برای موندن و بزرگترین امتیازی هم که جمهوری اسلامی به دست بیاره همون موندگاری بسر قدرت. آمریکا با این وضعیتی که الان توی منطقه داره و توی عراق داره دور از انتظار نیست که با یک سازش مقطعی حداقل اوضاع رو آرومتر بکنه و عراق رو حداقل آروم بکنه که بتونه جوابگوی افکار عمومی داخل خودش باشه.
با توجه به اینکه شما مدتی هستش در سلیمانیه حضور دارید، فکر میکنید که آمریکا واقعا در عراق تا چه اندازه گیر افتاده و مشکلش حاده؟ تصور شما چیه؟
مسئله عراقی مسئله چند جانبه است. اون زمانی که صدام تازه شکست خورده بود و آمریکا وارد عراق شده بود، آقایونی که توی تهران بودن گفتن که نمیذاریم آمریکا توی عراق راحت بمونه و اونجا رو باطلاق میکنیم براشون. توی منبرهای نماز جمعه گفتن. آمریکا هم سیاستهای غلط از روز اول اتخاذ کرد و به مرور دامنگیرش شد. امروز ما میبینیم که تمام انفجارایی که انجام میشه، تمام این مشکلایی که برای آمریکا درست میشه، سرنوشته این تو دست جمهوری اسلامی یا تو دست سوریه است. ما میبینیم توی چند روز گذشته تا امروز 6 هلیکوپتر سقوط کرده. این اسلحه از کجا میاد؟ سوریه که در حال صلح با اسرائیل، حالا به طور پنهانی دارن یه کارایی میکنن، آمریکا هم تو نقش داره.
در مورد بازداشت‌های اخیر بعضی از عوامل ایرانی در عراق، افکار عمومی مردم در اون منطقه چجور هستش؟ برخوردشون راجع به این قضیه، آیا عرصه بر ایران تنگ شده اونجا؟
عوامل جمهوری اسلامی توی عراق بسیار وسیع در حال فعالیت است. اینایی که چند نفری که بازداشت شدن توی اربیل عراق، اینا افرادی بودن که سرپرستی عملیات ها رو میکردن در حد فرماندهی و آموزش بعضی از این افرادی که نقاط مرکزی عراق در حال فعالیت هستن. افکار عمومی اینجا به طور کل مخالف حضور جمهوری اسلامی در عراقه، ولی متاسفانه نمیتونن کاری انجام بدن چون یه سری مناسبات هست بین جمهوری اسلامی و عراق، یه سیطره خاصی روی روابط داره. نمیتونن. ببینید، یه مناسبات اقتصادی هست، مناسبات سیاسی هست. بیشتر بازار عراق وابسته به جمهوری اسلامی، از نظر سوخت وابسته هستن به ایران. نمیتونن اینو پوشش بدن، جایگزینی براش ندارن، حتی نمیتونن مرزا رو به درستی کنترل بکنن. اینه که مردم این ترس رو هنوز دارن که اگه یه روزی جمهوری اسلامی مرزاشو بخواد ببنده، از نظر اقتصادی چه بر سر مردم عراق میاد.
گفتگوی رویا طولی را میشنیدید با فرزینه کرباسی. کنگره ملی کردستان در آمریکای شمالی و کانادا برنامه‌ای با عنوان کنفرانس بین‌المللی زنان کرد برای صلح و برابری را در اربیل و سلیمانیه کردستان در شمال عراق همزمان با سالگرد روز جهانی زن در 8 مارس 2007 برگزار خواهد کرد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با رئیس کمیته برگزاری کنفرانس زنان کرد، خانم سریا فلاح، فعال حقوق زنان در شهر لس‌آنجلس.
روز جهانی زن 8 مارس خیلی روز مهمیه توی کردستان. اون روز جشن میگیرن و تمام بسا خود حکومت کردستان KRG اونجا این روز رو برای همه جشنهای مختلف برگزار میکنن، توی سالونهای مختلف، توی دانشگاه و همینطور چون الان مخصوصا بعد از جریان آزادی کردستان و این شمال عراق زنان نقش خیلی زیادی پیدا کردن تو منطقه، همینطور ارگانیزیشن های زیادی اونجا درست شده که برای زنان فعالیت میکنن، برای همین اون روز رو به عنوان یه روز سمبولیک جشن میگیرن.
در نهایت اون بازدهی که شما از این کنفرانس انتظار دارید و اون هدفی که شما امیدوارید بتونید بهش دست پیدا کنید در راه به وجود آوردن این صلحی که صحبتشو کردین چیه؟
ما یه سری اهداف برای این کنفرانس رو در نظر داریم که مثلا بررسی موقعیت زنان توی حوزه‌های سیاست و علم و هنر و تاریخ کردستان، مسئله چالش‌های زنان برای تحقق برابری و پیشرفت توی زمینه‌های مختلف هستش، بعد بررسی موانع ساختاری عدم حضور زن تو عرصه‌های مختلف اجتماعی، مسئله جنسیت، مسئله خشونت علیه زنانه که خیلی روی اون تاکید شده، یکی از پنل‌ها مسئله خشونت علیه زنان هستش، بعد به وجود آوردن فرصت‌های نوین برای تشویق همکاری بین سازمان‌های زنان و آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای دیگه هستش. بعدیم الان شمار زیادی از محققین از سراسر دنیا توی این کنفرانس میخوان شرکت کنن و من روزانه تعداد زیادی ایمیل میگیرم که اینا ابسترکت کارشون و خلاصه مقالات اون چیزی که میخوان ارائه بدن میفرستن و تو زمینه‌های اقتصادی، مسائل روانشناسی، روانشناسی مسائل زنان کرد، مسائل زنان کرد توی انفال یا زنان کرد ایران که ایرانی که اونجا حضور خواهند داشت و همینطور مشکلات و مسائل زنان خارج از مناطق کردنشین مثل زنانی که تو امریکا یا تو اروپا زندگی میکنند و مهاجر هستن یا سالها توی مهاجرت به سر میبرند و بررسی پرابلم های روانی که اینا در زمان طولانی براشون به وجود اومده، تمام اینا از طرف محققین زیادی که مثلا از آلمان یا از امریکا یا از آسیا برای من فرستاده شده واقعا در برگیرنده بسیاری از مسائل و مشکلات زنان کرده و من فکر میکنم از تمام اینا میتونیم خیلی چیزای جالب ازش در بیاریم که میخواییم اونو به صورت راه‌های کاربردی و عملی به دولت کردستان اعلام کنیم و ارائه بدیم.
اهمیت این کنفرانس از نظر خود شما بیش از هر چیز چیه؟
من معتقدم این کنفرانس واقعا نقش فوق‌العاده مهمی توی خاورمیانه داره، برای اینکه درست این کنفرانس در جایی و برگزار میشه و به اسمی برگزار میشه که درست توی حساس ترین نقطه خاورمیانه است و میدونین این یه منطقه استراتژیکه. درست جایی ما صحبت از برابری میکنیم که همسایه شرقی اون که ایران زن سنگسار میکنه، همسایه غربی اون زن و 11 سال مثل لیلا زانا رو توی زندان میندازه فقط به جرم اینکه به زبان کردی حرف میزنه و به جرم اینکه یه زنه و میره توی پارلمان صحبت میکنه. و همسایه های دیگه اش هم کشورهای عربی هستن و مثلا جنوب کردستان افرادی هستن که الان می جنگن بر سر این که توی قانون اساسی اونجا برابری و مسئله زن مطرح نشه. اینه که این مسئله فوق‌العاده توی خاورمیانه مهمه و ما اونجا مسئله مذهبه که خشونت علیه زنان و نقش مذهب و تمام اینا میخواد بررسی بشه، مسئله خشونت خانوادگی و نقش مذهبه و همه اینا وقتی که مطرح میشه ممکنه صدای خیلی‌ها رو در بیاره، ولی مسئله مهم اینه که باید یه جایی و توسط یه عده‌ای این مسائل برده بشه و اونجا مطرح بشه.
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدید با ثریا فلاح، فعال حقوق زنان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ژنرال پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتشی آمریکا شنبه شب وارد استرالیا شد تا مقام‌های این کشور دیدار و با آنها در مورد مسائل مختلف از جمله نبرد جهانی با تروریسم و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
جنرال پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفر دو روزه به استرالیا با مقام‌های این کشور از جمله انگس هاستن رئیس ستاد ارتش استرالیا دیدار و گفتگو خواهد کرد. جنرال پیس پیش از ورود به استرالیا سفر به این کشور را فرصتی برای دو دوست خوب دانست که در مورد مسائل مهم و مختلف با یکدیگر به گفتگو بنشینند. جنرال پیس میگوید استرالیا در نبرد با تروریسم به میزان زیادی به طور مستقیم به ما کمک میکند با فرماندهی عالی در آن بخش از اقیانوس آرام و تلاش ها در کمک به همسایگان. بنابراین هدف از این سفر همکاری و ابراز اطمینان از این مسئله است که ما از تمام فرصت های موجود برای دو کشور و برای کمک به یکدیگر استفاده میکنیم. در حال حاضر سربازهای ارتش استرالیا در افغانستان و عراق به خدمت مشغولند و این کشور در نبرد با تروریسم در حوزه اقیانوس آرام با آمریکا همکاری می‌کند. لوئیس کاپوریچی فرمانده عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده در منطقه می‌گوید موقعیت ویژه استرالیا به رابطه آمریکا با کشورهای حوزه اقیانوس آرام کمک زیادی کرده است. لوئیس کاپوریچی می‌گوید استرالیا و آمریکا هر دو با مسائل امنیت داخلی سر و کار دارند و هر دو می‌خواهند ثبات اقتصادی و سیاسی را در منطقه برقرار کنند. همسایگی نزدیک استرالیا با بسیاری از این کشورها و رابطه طولانی مدت این کشور با مالزی و فیلیپین به تلاش‌های آمریکا و استرالیا در رابطه با همکاری با این کشورها کمک زیادی کرده است. لوئیس کاپوریچی میگوید نیروهای ویژه ایالات متحده در حوزه اقیانوس آرام تلاش زیادی در کمک به کشورهای این منطقه به ویژه کشورهای مسلمان به منظور ایجاد سازمانهای دموکراتیک و نیز افزایش توانایی نظامی انجام میدهند. این تلاش‌ها به ویژه بر جنوب فیلیپین و مناطقی متمرکز است که شبه نظامیان اسلامگرا در آنجا فعالند. گفته می‌شود به احتمال زیاد مسئله بازداشت دیوید هیکس، تنها شهروند استرالیایی در زندان گوانتانامو، در دیدار جنرال پیس از استرالیا مطرح خواهد شد. بسیاری از اعضای پارلمان استرالیا و سیاستمداران این کشور بارها خواهان آزادی دیوید هیکس شدند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید دیوید هیکس اخیراً به اتهام حمله‌های تروریستی محاکمه شده است و روند محاکمه وی در حال حاضر در جریان است. پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از سفر به استرالیا از اندونزی نیز دیدار و با مقام‌های این کشور در مورد همکاری‌های دو جانبه گفتگو خواهد کرد.
گزارش لیلی صدر را می‌شنیدید درباره سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به استرالیا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
گروه چهار که نقشه راه برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را دنبال می‌کند، روز جمعه اعلام کرد دولت جدید فلسطینی که قرار است بر اساس توافق مکه میان رهبران فتح و حماس تشکیل شود، اگر قصد شرکت در مذاکرات صلح دارد، باید خشونت را نفی کند و اسرائیل را به رسمیت بشناسد. اواخر روز جمعه وزرای امور خارجه آمریکا، روسیه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره تلفنی گفتگو کردند و بیانیه‌ای انتشار دادند. علی سجادی گزارش می‌دهد.
گروه چهار متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد از میانجیگری عربستان سعودی بین گروه‌های رقیب فلسطینی فتح و حماس استقبال کرد، با این ابراز امیدواری که توافق مکه باعث بازگشت آرامش به غزه شود. با این حال هر چهار طرف روشن کردند که بیانیه کوتاه مکه را برای پایان دادن به تحریم بین‌المللی حماس کافی نمی‌دانند. گروه چهار می‌گوید دولت فلسطینی که بر اساس توافق مکه شکل می‌گیرد، باید به عدم خشونت و شناسایی اسرائیل متعهد باشد و همه توافق‌های قبلی میان اسرائیل با فلسطینی‌ها را بپذیرد، از جمله نقشه راه برای رسیدن صلح در خاورمیانه را. گروه چهار اواخر روز جمعه بعد از مکالمات تلفنی میان وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه با دبیرکل سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه مشترکی منتشر کرد. در بیانیه کوتاه مکه، محمود عباس رهبر فلسطینی ها گفت از اسماعیل هنیه رهبر حماس می‌خواهد که دولت جدیدی تشکیل دهد که به منافع عالیه مردم فلسطین متعهد باشد. بیانیه مکه روشن نمی‌کند که آیا دولت جدید شرایط گروه چهار را می‌پذیرد یا نه، اما آقای عباس از حماس خواسته است به قطعنامه‌های بین‌المللی و قراردادهای سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل احترام بگذارد. تام کیسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده تا قبل از تشکیل دولت جدید فلسطینی و تغییر سیاست‌های آن در این باره قضاوتی نخواهد کرد.
It's a four-paragraph statement and it leaves open any number of questions about, you know, composition, structure, policies, plans and other things.
یک بیانیه چهار پاراگرافی است و درباره تعدادی از سوال‌ها درباره ترکیب، ساختار، سیاست‌ها، برنامه‌ها و جزان ساکت است. من فکر می‌کنم باید صبر کنیم این دولت تشکیل شود و ببینیم چه سیاست‌ها و مواضعی را اتخاذ خواهد کرد، زیرا آن بیانیه تعدادی از پرسش‌ها درباره چگونگی انجام را روشن نکرده.
آقای کیسی گفت آمریکا کماکان حماس را یک سازمان تروریستی می‌داند و اجالتاً تغییری در این سیاست نمی‌دهد. آمریکا سال گذشته به همراه دیگر کشورهای گروه چهار کمک‌های مالی خود به دولت فلسطینی تحت رهبری حماس را قطع کرد، اگرچه کمک‌های انسان دوستانه به مردم فلسطین از طریق سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی را افزایش داد. بیانیه روز جمعه گروه چهار همچنین از دیدار سه جانبه پیشبینی شده میان کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل استقبال کرد. این دیدار سه جانبه قرار است روز 19 فوریه برگزار شود و در آن به طور غیر رسمی مراحل نهایی طرح دو دولت در کنار هم، یعنی دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل، مورد بررسی قرار گیرد. اعضای گروه چهار قرار است دو روز بعد از دیدار رایس عباس اولمرت در برلین ملاقات کنند و آخرین تحولات را در این زمینه مورد بررسی قرار دهند.
گزارش علی سجادی را میشنیدید. در جریان اعتراض‌های خشونت‌آمیز فلسطینی‌ها در شرق اورشلیم، برای دومین بار در یک روز تظاهرکنندگان و پلیس درگیر شدند. چنانچه رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا از اورشلیم گزارش می‌دهد، مرکز ناآرامی‌ها اطراف مکانی مقدس در شهر اورشلیم است که هم مسلمانان و هم یهودیان آن را متعلق به خود می‌دانند. تارا عاطفی برگردان گزارش رابرت برگر را به آگاهی می‌رساند.
پلیس اسرائیل در تظاهرات فلسطینی ها که در اعتراض به تعمیر و نوسازی بخشی از مسجد الاقصی برپا شده بود، در برابر سنگپرانی ها از گاز اشکاور استفاده کرد. روز گذشته بعد از نماز جمعه نیز مسلمانان دست به اعتراض زدند و به سوی سربازان اسرائیل سنگ پرتاب کردند. فلسطینی ها می گویند تعمیرات اسرائیلی ها ممکن است لطمه شدیدی به پایه های مسجد بزند. نائف حلیسی، یک مغازه‌دار عرب در بخش قدیمی اورشلیم، گفت عملیات نوسازی تحریک مسلمانان است.
The Israeli government want this to happen to create problems. They are stupid.
دولت اسرائیل می‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد تا مشکل درست شود. آنها احمق هستند. آنها می‌خواهند از هیچ چیزی درست کنند. مسجد الاقصی از آن آنها نیست. مسجد الاقصی از آن مسلمانان است.
اسرائیل می‌گوید عملیات نوسازی که این هفته آغاز شد به منظور تعمیر راه‌های قدیمی صورت می‌گیرد که به محل مقدس منتهی می‌شود و 3 سال قبل بر اثر بوران آسیب دیده است. در مرحله اول باستانشناسان مطمئن خواهند شد که عملیات آسیبی به آثار گرانبها وارد نخواهد کرد. گیدئون آونی، باستانشناس فعال در این عملیات، میگوید این عملیات نه دیوار مسجد الاقصی را در معرض خطر قرار خواهد داد و نه پی و گنبد طلایی آن را.
همه کارهایی که ما در اینجا انجام می‌دهیم کاملا خارج از محدوده معبد است و هیچ کاری در محدوده دیوار انجام نخواهد شد.
دولت اسرائیل تقاضای دولت‌های عرب و اسلامی برای متوقف کردن عملیات بازسازی در حوالی مسجد الاقصی را رد کرد و گفت از تهدید شبه نظامیان که از این قضیه به منظور ایجاد خشونت استفاده می‌کند جا نخواهد زد.
گزارش تارا عاطفی را می‌شنیدید. کوچیرو ماتسورا، مدیر کل یونسکو، یک بیانیه رسمی از عملیات حفاری در نزدیکی مسجد الاقصی در بیت المقدس عمیقا ابراز نگرانی نموده است. آقای ماتسورا در این بیانیه خاطر نشان کرده است که بیت المقدس شرقی و اماکن تاریخی آن در لیست میراث‌های تاریخی و فرهنگی سازمان ملل متحد قرار دارد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
کوچیرو ماتسورا، مدیر کل سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو، طی یک بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به عملیات حفاری اسرائیل در بیت المقدس شرقی در نزدیکی مسجد الاقصی اعلام کرده است. مدیر کل یونسکو گفته است پیمان حمایت از میراث‌های فرهنگی و طبیعی سازمان ملل متحد که در سال 1972 به تصویب رسیده است از شهر تاریخی بیت المقدس حمایت می کند. او اضافه کرده که بیت المقدس در لیست میراث‌های فرهنگی و تاریخی است و همچنین در لیست آثار فرهنگی است که در معرض خطر قرار دارند. مدیر کل یونسکو به تصمیم اخیر نشست کمیته جهانی آثار باستانی در لیتوانی در سال 2006 اشاره کرد که نگرانی خود را نسبت به هر گونه عملیات حفاری که منجر به تغییر ظاهر بیت المقدس شرقی و یا حتی تغییر ساخت زندگی اجتماعی و شهری ساکنان آن شود اعلام کرده است. در همین نشست به گفته مدیر کل یونسکو از مقامات دولت اسرائیل خواسته شد که کلیه اطلاعات مربوط به طرح و نقشه عملیات ساختمانی اطراف مسجد الاقصی و حرم شریف را ارائه دهد. اما به گفته مدیر کل یونسکو هنوز این اطلاعات به یونسکو داده نشده است. در همین رابطه مدیر کل یونسکو به نامه‌ای اشاره کرد که برای نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت فرستاده و در آن مراتب نگرانی خود را نسبت به عملیات حفاری به نخست وزیر اظهار نموده است. مدیر کل یونسکو در بیانیه خود از اهمیت و حساسیت بناهای تاریخی در بیت المقدس بین مسلمانان، مسیحیان و یهودیان نام برده است. آقای ماتسورا گفته است هر گونه دخالت بیمورد میتوان نشانه عدم احترام به پیروان این سه مذهب تلقی شود. به همین دلیل مدیر کل یونسکو از همه طرفهای درگیر به طور جدی درخواست کرده است که از اقدام به هر گونه عملیاتی که منجر به ایجاد تنش شود پرهیز کنند. او گفته است عاقلانه ترین اقدام تعلیق برنامه هایی است که می تواند روحیه احترام متقابل بین این مذاهب را خدشه‌دار سازد. مسجد الاقصی سومین مکان مقدس برای مسلمانان به شمار می رود. یهودیان نیز که این منطقه را کوه معبد می خوانند آن را از اماکن مقدس خود می دانند. در سال 1996 به دنبال تلاش برای باز کردن تونلی در کنار ساختمان مسجد الاقصی منجر به درگیری میان فلسطینیان و اسرائیلی ها شد که در نتیجه آن 80 نفر کشته شدند. در